إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل
سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا در خاک عجز می فکند عقل انبیا، گر صد هزار قرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا، آخر به عجز معترف آیند که اله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما.
چنان داغ دل داغ دل دیدم که حال خود از لاله پرسیدم، به هر جا چمن در چمن گل به گل، همان مهر داغ تو را دیدم، همان مهر داغ تو را دیدم.
نمازگزاران عزیز، قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازتان به درگاه خداوند مهربان. تا صلات ظهر فردا، خدا نگهدار.
کدام این چمن را گل از گل شکفت که از آن بوی نام تو نشنید.
با اعلام ساعت 12 ظهر به وقت کابل توجهتون را جلب میکنیم به اخبار این ساعت از رادیو دری.
دیدار معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل. تبریک طالبان بر رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: روابط ایران و عمان ارتقا یافته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. جزئیات این دیدار را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی و کفیل رئیس وزیران حکومت طالبان، با عبدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، دیدار کرده است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، آقای عبدالکبیر در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان با نیت نیکخواهان روابط خوب با تمام همسایگان خود است و نیاز است تا هر دو طرف روابط خود را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در این شک نیست که پاکستان در قضای افغانستان از 40 سال به این ترانزیت دخل بوده و همچنان روابط قوی و یا تا مجری برنامه‌های کشورهای غربی مانند ناتو، انگلیس و آمریکا و یا هم هستند در منطقه. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل صلح و ثبات افغانستان، مساعدت با افغانستان و همچنان در تا در پرسم شناختن افغانستان همکاری نمایه و میتانند. متاسفانه چون در استراتیجی با پاکستان صلح و ثبات و همکاری با افغانستان نیست، برعکس صلح و ثبات را به منافع خود نمیبینند، در بی‌ثباتی در جستجوی منافع خود هستند.
همچنان در بیانیه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، در این دیدار گفته زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و آنان در این قسمت از همکاری خیش دریغ نخواهند کرد. وی تاکید کرده مقامات پاکستان همواره نظر مثبت خود را با جهان در مورد تعامل با حکومت طالبان و آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در میان گذاشتند. در همین حال فرهاد ابرار، آگاه رابط بین الملل، میگوید که مقامات کشور پاکستان در چارچوب منافع این کشور برای تعامل جهان با حکومت طالبان تلاش میکنند.
پاکستانی ها از یک طرف به دنبال تقویت جایگاه طالبان هستند و از طرف دیگر تلاش میکنند تا راهکارها و رشوه هایی را به خاطر بیرون شدن طالبان از انزوا جستجو کنند و زمینه های رسمی ناشناسی طالبان را به عنوان یک دولت در سطح جهانی مهیا بسازند. اما فراموش نکنیم که پاکستانی ها این همه را در چارچوب منافع استراتژیکشان دنبال میکنند و تلاش میکنند تا نفوذ سنتیشان را بر طالبان همچنان حفظ داشته باشند.
در اعلامیه ارگ همچنان آمده که دو طرف در این دیدار روی تبادلات بازرگانی، صدور ویزا به افغانها، حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و همچنان ایجاد تسهیلات بیشتر با منظور رفت آمد در تورخم و اسپین بولک بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت طالبان پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را به وی تبریک گفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دیروز برگزار و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه، در برابر کمال قلیچدار اوغلو نامزد مشترک 6 حزب مخالف دولت پیروز شد. ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه طالبان افغانستان در پیامی با تبریک پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد روند روبرشت مناسبات کابل انقره تداوم یابد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در پیام‌های جداگانه پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را تبریک گفتند و برای مردم این کشور آرزوی صلح و رفاه کردند. با گزارش آوا، عبدالله در پیامش نوشته است که ترکیه و افغانستان دوستان و متحدان تاریخی هستند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان روز یکشنبه در نشستی در کابل گفت خارجی ها به بهانه‌های آموزش، کار و امنیت برای افزایش بحران مهاجرت در این کشور تلاش نکنند. حقانی با متهم کردن کشورهای غربی به دروغ پراکنی درباره اوضاع افغانستان افزود اگر تلاش میکنید تا جنگ دیگری در افغانستان شعله‌ور شود این خیال بافی است، چون افغانستانی ها از جنگ خسته شدند و در راستای اتحاد و آبادانی گام برمی‌دارند. سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان با بیان این که همکنون حدود 8 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجر هستند افزود جهان به جای کمک‌های غذایی که باعث گداپروری در افغانستان می‌شود برای اجرای طرح‌های زیربنایی و اشتغالزایی همکاری کند. این مقام طالبان همچنین از مهاجرین و آوارگان افغانستانی خواست با بازگشت به افغانستان در آبادی کشورشان سهیم باشند. پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان صدها جریب زمین را در شماری از ولایات افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات صدها جریب زمین را از بوته‌های کوکنار پاکسازی نموده و شماری از قاچاقبران مواد مخدر را نیز بازداشت نمودند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده است که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 432 جریب زمین را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، 10 جریب زمین را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، 10 جریب زمین دیگر را در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، همچنان در ولسوالی های قادس و جوند ولایت بادغیس و در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 3 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات و 1 نفر دیگر از فروشندگان مواد مخدر از ولایت کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه دیگر وزارت امور داخله می نویسد که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 18 تن را در پیوند به قتل، سرقت، فساد اخلاقی و سایر جرایم جنایی از ولایت های اروزگان، پروان، هرات، سرپل، غزنی، غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت کرده است. از این میان 2 تن در پیوند به قتل و 2 تن دیگر در پیوند با مجروح ساختن فرد دیگری با ضرب چاقو از ولایت اروزگان، 2 سارق مسلح و حرفه‌ای همراه با 2 تن دیگر در پیوند به فساد اخلاقی در هرات، 3 فرد مشکوک همراه با 1 میل سلاح از پروان، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی اثر پل، 1 سارق در غزنی و 4 تن دیگر در پیوند به قتل در ولایت‌های غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت شدند. در همین حال پلیس مبارزه با تروریسم 110 میل سلاح سبک و سنگین، 11,000 فیر مرمی مختلف و نو و سایر تجهیزات نظامی را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نموده است. گفتنی است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیاد در افغانستان کاهش یافته و این حکومت تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما هستیم. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت ملت‌های اسلامی با اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه گام‌های استواری در مسیر احیای اسلام برداشتند. آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه تصریح کرد. اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه اسلام را در جهان زنده کرد و در نتیجه علما و فقها هم زنده شدند و جایگاه آنان نزد مردم ارتقا یافت. 14 جوزا سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود امام خمینی رحمت الله علیه ثمره پیروزی وحدت با تمسک به اسلام واقعی در ایران را چراغ راهنمایی برای دیگر ملت‌ها می‌دانستند و در کلامشان همواره به این موضوع اشاره داشتند. در همین پیوند عبدالله گل پژوهشگر پاکستانی در راولپندی هم تصریح کرد امام خمینی رحمت الله علیه نه فقط برای مسلمانان بلکه برای سایر مستضعفان جهان نیز شخصیت برجسته‌ای بودند، زیرا ایشان شعار واقعی اسلام و برادری را مطرح کردند. این پژوهشگر پاکستانی تاکید کرد امام خمینی رحمت الله علیه این شعار را فقط برای مسلمانان بیان نکردند و هدف ایشان تحقق صلح و سعادت بشریت بود و این اندیشه مانند موجی جهان را تکان داد و متحول کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و عمان تاکید کرد روابط ایران و عمان از مرحله تجاری به سرمایه گذاری ارتقا یافته است. در جریان سفر رسمی هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران، مقامات دو کشور 4 سند در حوزه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندند. در جریان این سفر همچنین دیروز نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این نشست با بیان این که روابط ایران و عمان از مرحله تجاری به مرحله سرمایه گذاری ارتقا یافته است گفت دیدگاه های مشترک و رویکرد تقویت همگرایی منطقوی سران دو کشور در کنار ظرفیت ها و زمینه های مناسب متقابل می تواند روابط فیما بین را در عرصه های دو جانبه ای و منطقوی گسترش دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های دو کشور در بخش های صنعت، تجارت، ارتباطات، امور دفاعی و امنیتی، خطوط جاده ای و ریلی، حمل و نقل دریایی و ترانزیت، مبادلات مالی و پولی و انرژی را از جمله زمینه‌های مناسب برای گسترش همکاری‌ها برشمرد و با اشاره به مذاکرات مقامات ایران و عمان در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری بر نهایی شدن تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کرد. رئیسی همچنین با اشاره به موازی مشترک دو کشور در موضوعات مربوط به یمن و فلسطین از نقش عمان و به ویژه سلطان هیثم بن طارق در تلاش برای احقاق حقوق مردم یمن و نیز مردم فلسطین قدردانی کرد و خواستار تداوم جدی این نقش آفرینی شد. سلطان عمان نیز در این نشست با سپاسگزاری از دعوت و استقبال گرم رئیس جمهوری ایران گفت سطح روابط دو جانبه و همکاری های منطقوی دو کشور ارتقای چشمگیری داشته و اگرچه حجم تبادلات تجاری دو برابر شده است، اما با توجه به ظرفیت ها و زمینه های متنوع و مساعد دو کشور هنوز تا سطح مطلوب روابط فاصله داریم و باید با تلاش بیشتر این ظرفیت ها را بالفعل کنیم. و فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس تاکید کرد بزرگترین و بالاترین سطح بانک اطلاعاتی را در طول سفر ناوگروه 86 جمع آوری کردیم و سطح بازدارندگی نیروی دریایی به بالاترین سطح افزایش یافته است. ناوگروه 86 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران پس از طی 65,000 کیلومتر دریانوردی به دور کره زمین و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس 20 می وارد آب‌های سرزمینی ایران شد و در محدوده آب‌های بندرعباس در آب‌های خلیج فارس مورد استقبال جنگنده‌های نیروی هوایی اردو و انبوهی از شناورهای ایرانی قرار گرفت. دیدار معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل. تبریک طالبان به رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و رئیس جمهوری اسلامی ایران، روابط ایران و عمان ارتقا یافته است. خب از زن شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. با تشکر. وزیر امور خارجه پاکستان با حکومت طالبان افغانستان در خصوص حمله از خاک این کشور به پاکستان هشدار داد. بلاول بوتو زرداری در نشست کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفت اگر تهدیدات تروریستی از سوی حکومت طالبان در افغانستان و جهان جدی گرفتن نشود، پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. زرداری با درخواست از طالبان افغانستان برای مقابله با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان تأکید کرد تاکنون ده‌ها بار تروریست‌ها به مواضع مختلف پاکستان حمله کردند و این نگرانی اصلی اسلام آباد است. در دو سال گذشته که طالبان مجدداً به قدرت در افغانستان بازگشتند، یکی از مهمترین چالش‌های آن با دولت پاکستان استقرار نیروهای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و استفاده از خاک این کشور برای حمله به موازی در خاک پاکستان است. این موضوع را همکارم زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و روابط پاکستان افغانستان، در میان گذاشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته اگر تهدیدهای تروریستی از سوی حکومت طالبان و جهان جدی گرفته نشود، پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. وی همچنان از حکومت طالبان خواسته با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان نیز مقابله کند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب علیزاده، اگر بفرمایید اکنون به دیدگاه شما رابطه حکومت طالبان با پاکستان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما، همکاران عزیزتان و مردم رنج دیده و غم دیده افغانستان. در قسمت رابطه با پاکستان چند نقطه قابل ذکر است. اول اینکه پاکستان یک از حامیهای افغانستان در گذشته، در شرایط فعلی و در آینده خواهد بود و یک از کشورهای است که همیشه وقت به دنبال تامین منافع خود در خاک افغانستان است. برای حکومت دولت پاکستان فرق نمی کند که چین و حکومت در افغانستان باشد، امارت اسلامی باشد یا غیر امارت اسلامی، اونها به دنبال تامین منافع خود هستند. با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان و متاسفانه پاکستان برای این فرض پیش می رفت و سیاست خارجی پاکستان بر مبنای این اصول بود که بیشتر از گذشته ما می تونیم منافع خود تامین کنیم، بیشتر از گذشته ما می تونیم روابط با طالبان داشته باشیم و هر آن چیزی که ما دستور بدیم طالبان اون را می پذیرد. غافل از این مسئله که طالبان امروزه در سیاست خارجی خود تا حدودی اینها مستقل بوده و عملا استقلالیت از خود داشته، اما کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان روابطش در با گروه طالبان در این اواخر به تیرگی گرایده، مبنی بر این است که حملات تروریستی و حملات انتحاری و انفجاری در پاکستان بیشتر از گذشته شده. این چند مسئله را نشان می‌دهد. اول اینکه بر اساس دیدگاه حکومت پاکستان رابطه تنگاتنگ میان دولت فعلی افغانستان، یعنی حکومت امارت اسلامی و گروه تحریک طالبان در پاکستان وجود دارد و هیچ کسی نمیتونه انکار کند و پاکستان نگران این مسئله هستند که ما با در روز پاکستان هم دوچار چنین حادثه‌ای و دوچار چنین فروپاشی حکومت قبلی که در افغانستان رخ داد در پاکستان هم رخ بده، که ما شاهد هستیم اوضاع بر طبق مراد پاکستان، آنچه که پاکستان در سیاست خارجی خود فکر میکرد، پیش نرفت.
بله، و همچنین وزیر خارجه پاکستان از حکومت طالبان دوباره خواسته تا با گروه تحریک طالبان پاکستان مقابله بکنند. فکر میکنید مشخصاً نگرانی پاکستان از چی است؟
این مسئله است که پاکستان همیشه وقت به دنبال این مسئله بوده که حداقل طالبان قناعت به این مسئله بوده که باید روابط خود با گروه تحریک طالبان در پاکستان کوتاه کند، روابط میان اینها وجود نداشته باشد و با طالبان بتواند نفوذی که در افغانستان دارد و از این نفوذ خود بیشتر روی طالبان استفاده کنه. اما غافل از این مسئله که امروزه در افغانستان یک حکومت به نام امارت اسلامی است و پاسخگویی و عکس العمل در حکومت امارت اسلامی بیشتر از گذشته است. آنچه من فکر میکنم پاکستان در سیاست خارجی خود تغییرات ایجاد خواهد کرد در قسمت روابط با طالبان و از یک طرف طالبان ما به پاکستان اشاره کردم، پاکستان منافعی خود به دنبال میکنه، برای پاکستان فرق نمیکنه امارات اسلامی باشد غیر امارات اسلامی باشد، اما بودن امارات اسلامی به نفع پاکستان است و این پاکستان هم به خوبی درک کرده است.
درست. و در کل جناب علیزاده، مبارزه با گروه های هراس افکن در خاک افغانستان یکی از پیششرط های جامعه جهانی برای کسب مشروعیت بین المللی حکومت طالبان است. با دیدگاه شما عمل کرده حکومت طالبان در این خصوص چگونه بوده؟
ببینید، طالبان بحث مشروعیت برشان اگر مهم بود، در اوایل ابتدای حکومت اینها بیشتر تمرکز روی روابط نیک و روابط خوب با کشورهای همسایه افغانستان برقرار میکرد. اما متاسفانه چیزی که من فکر میکنم، طالبان به دنبال بحث مشروعیت نیست. دو سال از حکومت طالبان یا بیشتر از حکومت طالبان گذشته و هنوز طالبان نتونستن معیارهایی را که جامعه جهانی، سازمان ملل بر اینها جایگزین کرده بودن و معیارهایی را که بر اینها گفته بودن، اینها را نتونستن تا فعلا برقرار کنند. بحث مشروعیت یک بحث جنجالی است و طالبان تا شرایط فعلی که ما به شما صحبت میکنم متاسفانه نتونستن اون معیارها را تامین کند. اما طالبان به دنبال این مسئله هستن که باید مشروعیت کسب کند و نظام جهانی و نظام بین الملل باید طالبان را به رسمیت بشناسد. من چیزی میخوام کوتاه اشاره کنم، بحث مشروعیت زمانی که مطرح میشه، طالبان باید در بود مشروعیت داخلی کار کنند تا اینکه در بود مشروعیت خارجی و نظام بین الملل، چون مشروعیت داخلی مبنای است بر مشروعیت خارجی. چون طالبان امروزه در بین مردم و در دل مردم و در درون مردم افغانستان جایگاهی باید ایجاد کند، بعد از اینکه مردم افغانستان خواستن میتونن اینها به سمت مشروعیت بین الملل حرکت کنند. یک چند نقطه رو میخوام ذکر کنم. اول اینکه ببینید، در افغانستان نه تنها گروه طالبان بلکه گروه های دیگری که من میخوایم تک تک اینها را اسم ببرم، از جمله گروه داعش و گروه های دیگری که امروزه وجود داره در افغانستان، اینها در حال نفوذگذاری و در حال جلب و جذب هستند. طالبان چندین حملات و چندین بحث این که مخفیگاه های گروه های تروریستی را در خاک افغانستان نام عملات انجام دادن، بر اساس دیدگاه طالبان نابود کردن و اقدامات مؤثر انجام دادن. اما آنچه که کشورهای همسایه افغانستان نگران او هستند، از جمله بحث طالبان پاکستانی است و از جمله بحث این که یک بخش گروه داعش در حال جذب و جذب در حال فعالیت در خاک افغانستان هستند، باید این نگرانی ها برطرف شود و طالبان اقداماتی را تا حدودی انجام داده و این اقدامات مؤثر بوده. طالبان تونسته از چندین حملات و چندین انفجارها تا حدود جلوگیری کند، اما اقدامات باید بیشتر از قبل و اقدامات باید بیشتر صورت بگیرد تا بتونه کشورهای همسایه افغانستان راضی شود در مبنایی که حداقل گروه تروریستی و گروه های دهشت افغان در افغانستان حضور نخواهد داشتن. و نگرانی پاکستان هم تا حد جدی است که امروزه بحرانی که در پاکستان رخ داده مبنا بر ناشی است اینکه عمران خان به سمت محکمه روانستان و گروه های دیگر در حال ناامن کردن پاکستان هستند. پاکستان مبنای این ناامنی را در خاک خود در بحث افغانستان میداند و این باعث نگرانی برای حکومت پاکستان است.
تشکر از شما آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. با تشکر از شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
تحلیل مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی بود درباره هشدار پاکستان و طالبان افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و عمان تاکید کرد روابط ایران و عمان از مرحله تجاری و سرمایه گذاری ارتقا یافته است. در جریان سفر رسمی هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران، مقامات دو کشور 4 سند در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندن. در این باره گفتگو کردم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه روابط بین الملل، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل بین الملل، عرض سلام بر شما. از عمانی ها همیشه به عنوان میانجیگران مهم منطقوی و جهانی یاد میشه. فکر میکنید که حالا سفر هیثم بن طارق سلطان عمان حاوی چه اهدافی باشه؟ آیا میتونه موضوع هسته‌ای مطرح باشه؟
به نام خدا. به نظر میرسه سفر هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران در برهه گنونی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله با توجه به سابقه میانجیگری و اتصال توسط عمان بین ایران و غرب به ویژه آمریکا اهمیت مضاعف پیدا کرده. با توجه به اینکه به هر حال توافق برجام در سال گذشته با توجه به بروز نارامی‌ها و اختشاشات در ایران و سوء استفاده غربی‌ها و کنار گذاشتن برجام توسط آمریکا به جایی نرسید، به نظر میاد که آمریکایی‌ها به دنبال توافقی جداگانه با ایران هستند و به احتمال زیاد سلطان عمان حاوی پیشنهادات آمریکایی‌ها در این زمینه خواهد بود. در این حال به نظر میاد که مسائل دیگری هم که به هر حال در برهه کنونی بین ایران و غرب وجود داره از جمله مباحثی خواهد بود که در کنار بحث تقویت و گسترش روابط دو جانبه بین ایران و عمان در سفر سلطان عمان به تهران مورد بحث قرار خواهد گرفت. به هر حال الان مسائل مختلفی بین ایران و غرب به ویژه آمریکا وجود داره، از جمله مسئله زندانی‌های دو تابعیتی، مسئله آزاد کردن یا آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در چند کشور مانند کره جنوبی، عراق و برخی دیگر کشورها که به احتمال قوی در این سفر شاهد گشایش‌هایی در این زمینه به ویژه آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران به همراه آزاد شدن زندانی‌های دو تابعیتی خواهیم بود.
جناب میرطاهر، با توجه به این که ما در ماه‌های اخیر شاهد اثرگیری روابط ایران با عربستان و بعضی از کشورهای منطقه بودیم، از طرفی هم آقای بن طارق به تازگی از دیدار با السیسی از مصر برگشته، آیا میتونه تأثیراتی داشته باشه برای ایجاد ارتباط بین ایران و کشور مصر یا نه؟
به هر حال در چند ماه گذشته روند عادی سازی روابط بین ایران و کشورهای عربی بعد از میانجیگری چین بین ایران و عربستان سعودی در واقع شتاب بیشتری گرفته و اخبار زیادی در این مورد وجود داره که تلاش‌هایی برای برقراری مجدد روابط سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و مصر در جریان هست. حتی صحبت‌هایی از دیدار احتمالی رؤسای جمهور ایران و مصر هم صورت گرفته و به احتمال زیاد عمان در این زمینه نقش پررنگی رو بر عهده خواهد داشت. به هر حال این بارها اعلام کرده که خواهان روابط عادی و مناسب با همه کشورهای اسلامی هست و هر گونه قطع روابط یا کاهش روابط صرفا در راستای منافع و خواسته های آمریکا و رژیم صهیونیستی هست.
آقای رئیسی هم گفتند که روابط بین ایران و عمان از مرحله تجاری به مرحله سرمایه گذاری رسیده. نظر و تحلیل شما و تفسیر شما در این باره چی هست؟
خب ببینید، ایران و عمان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به رغم نوسانات و فراز و نشیب‌های زیادی که در روابط ایران و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس وجود داشته، همواره سطح مشخصی از روابط رو حفظ کردن و به ویژه در سالهای اخیر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و عمان همواره رو به گسترش بوده. با توجه به اینکه عمان به هر حال به تدریج تبدیل به یک کشور ثروتمند شده، چندان بعید نیست که در واقع عمانی ها قصد سرمایه گذاری در امور مختلف و بخش های مختلف در ایران رو داشته باشن و یا اینکه ایران هم و سرمایه گذاران ایرانی هم در عمان با توجه به پتانسیل های اون کشور اقدام به سرمایه گذاری کنن.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 2 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزوین، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان روسی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی، شنونده های ارجمند برنامه زبان نیاکان. بحث ما در سلسله این برنامه ها به تأثیر زبان های اروپایی بر زبان فارسی رسیده است. در این برنامه به تأثیر زبان روسی بر فارسی می‌پردازیم. روسیه کشوری است پهناور و در قسمت شمال و شمال غرب قلمرو زبان فارسی قرار دارد. این کشور در عمل در دوران‌های متعددی با کشورهای فارسی زبان همسایه بوده و ارتباطات تجارتی بین این کشورها و روسیه برقرار بوده است. یعنی مردم فارسی زبان پیشتر از آشنایی با انگلیسی و فرانسوی و آلمانی در معرض ارتباط با زبان روسی بودند. به همین دلیل هم بسیاری از واژگان روسی که عمدتاً نام محصولات صنعتی بوده است وارد زبان فارسی شده است. مثلا کلمه استکان یک کلمه روسی است. ما در فارسی با آن پیاله می گفته ایم و البته پیاله قدیم فارسی یک مقدار با ساختار استکان روسی تفاوت داشته است. به همین دلیل وقتی استکان از روسیه وارد ایران شده است، نام خود را نیز با خود آورده است. ولی جالب این است که استکان بیشتر در ایران رایج شده، ولی در افغانستان همان کلمه پیاله رایج است. یکی دیگر از این کلمات روسی سماور است که این هم در ایران رایج است و هم در افغانستان. در افغانستان در هرات با آن سماور میگویند، ولی در کابل تغییر شکل یافته و به شکل سماوات به کار می رود که اشتباه است. ولی این را باید پذیرفت که ورود کلمات روسی به فارسی ایران و افغانستان اصلاً به اندازه کلمات انگلیسی و فرانسوی نبوده است، چون تحصیل کردگان این دو کشور یا در فرانسه و انگلستان تحصیل کردند یا در هندوستان که باز تحت سلطه انگلیسی ها بوده است. این است که استفاده از کلمات روسی در ایران و افغانستان به چند کلمه مثل استکان، سماور، درشکه و امثال اینها محدود شده است. اما کشوری که از زبان روسی بیشترین تأثیر را گرفت و بسیاری از واژگان روسی در آن رایج شد، کشور تاجیکستان است. تاجیکستان سالها جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و فرهنگ و واژگان روسی در آنجا خیلی بیشتر از افغانستان و ایران رایج شد. در آنجا حتی انگلیسی آنقدر نفوذ نکرده است که روسی نفوذ کرده است. به همین دلیل بسیاری از واژگان رایج در زبان فعلی مردم تاجیکستان برای مردم افغانستان و ایران قابل فهم نیست. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. Thank you.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خالق هستی. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. با افتخار با برنامه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز درباره اهمیت و جایگاه دین در زندگی بشر نکاتی را یادآور میشیم. با ما همراه باشید. عزیز، از فواید جالب توجه دین این است که برای کنترل غرایز و مدیریت صحیح خواسته های نفسانی، قدرت و توانمندی لازم را برای انسان فراهم می کند. لازم به ذکر است از عواملی که جامعه بشری را تهدید می کند و همواره آسیب های زیادی را نصیب ملل مختلف ساخته، لجام گسیختگی غرایز، خودخواهی ها و تمایلات سرکش نفسانی است. این عوامل چنان نافذ و تأثیر گذارند که اغلب انسانها را تحت تأثیر قرار می دهند. اما ایمان پاک و زلال که ارمغان دین برای بشریت است، او را از اسارت هواهای سرکش نفسانی رها می سازد و به وی قدرت بازدارندگی در برابر کجیها و انحرافات می بخشد. داستایوفسکی نویسنده مشهور روسی می گوید: اگر خدا نباشد، همه چیز مباح است. این بدان معناست که غیر از ایمان به خدا و تعالیم متعالی دین، هیچ عامل دیگری نمیتواند نفس سرکش را مهار و انسان را از کارهای خلاف و ضد اخلاق باز دارد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه گنج سعادت در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام مرادی، کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش دین در زندگی ما چیه؟ چه ضرورتی داره که انسان رو به دین بیاره و دیندارانه زندگی بکنه؟ من اگه آب نخورم تشنه میشم، غذا نخورم گرسنه میشم، طولانی بشه حیاتم به خطر میفته. خب اگه دین نداشته باشم چه اتفاق میفته؟ اثر دین در زندگی ما چیه؟ نقش دین در زندگی ما چیه؟ اگر از ضرورت یه مقدار گسترده ترش بکنم، کارکرد دین در حیات بشر، در زندگی بشر به چه شکلی هست؟ بد نیست خیلی کوتاه اشاره بکنم که مرادمون از دین چی هست، که یک توافقی روی یک عنوان داشته باشیم و بعد این بحث رو ادامه بدیم. خب روشنه، مراد ما از دین اون مجموعه تعالیم انبیاست، مجموعه ای از معارف اعتقادی، اخلاقی و عملی که خدای متعال از طریق انبیا برای هدایت بشر نازل کرده. اینو ما اسمش رو بذاریم دین، تعریفی که عموما بزرگان ما مطرح کردن. یک همچین مفهومی رو به نام دین ضرورتش در زندگی رو من به طور خلاصه مهمترین وجوه ضرورت دین و کار کرده دین در زندگی رو مختصرا خدمت عزیزان مطرح میکنم. اولین ضرورت دین، اولین کار کرده دین در زندگی که مهمترین کار کرده دین هست که ضرورت رو آوردن به دین و زندگی دیندار رو تبیین میکنه، نیاز معرفتی انسان به دین هست. نیاز معرفتی انسان در شناخت مسیر کمال. خب یعنی چی؟ همه ما این رو به وجدان میدونیم که انسان یه وجود کمال طلبه. شما کسی رو پیدا نمیکنید بگید من دوست دارم که بیچاره باشم، بدبخت باشم. نه، انسان میل به کمال داره، میل به رشد داره. امکان داره در مصداق کمال اشتباه بکنیم. من فکر کنم کمالم در شهرت، در مثلا قدرت. امکان داره در مصداق کمال اشتباه بکنیم، اما در کمال طلبی چون فطری انسان اشتباه نمیکنه. انسان کمال طلبه، بی‌نهایت طلبه. خب اگر من میخوام با اختیار خودم مسیر کمال و رشد رو طی بکنم، لازمه شناخته، معرفته، معرفت نسبت به تمام وجود انسان، ابعاد مختلف وجودی انسان، ساحت‌های دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، نیازهای حقیقی و کاذب، همین رو باید معرفت داشته باشم. کمالات حقیقی، راه دستیابی به کمالات، اگر من قرار باشه به کمال برسم باید این معرفت‌ها رو داشته باشم. خب ابزار انسان برای کسب معرفت چیه؟ عقل و تجربه. عقل و تجربه ابزار معرفتی ماست، اما خود عقل و تجربه گواه اینه که عقل و تجربه گرچه زیربنای شروع زندگی است و نیاز قطعی زندگی است، اما محدودیتایی داره. تجربه که فقط در امور تجربی، امور محسوساته، در طبیعیات، در فراتر از اون تجربه ساکته. عقل هم گرچه زیربنای تفکر انسان هست، خود عقل گواه اینه که یک اموری از دسترس عقل خارجه. عقل نمیتونه تصمیمی راجع به اونها بگیره. تمام ابعاد وجودی انسان در دسترس عقل تنها نیست. رابطه این دنیا با دنیای آخرت در دسترس عقل نیست. عقل نمیتونه اینو کشف بکنه. شاهدش هم اینه، ما در طول تاریخ ببینیم این همه انسانهای عاقل، چه فردی چه جمعی، این همه مکاتب بشری درست شد برای سعادت بشر، همه افول کردن چون انسانو نشناخته بودن، انسانو تکبودی دیده بودن. گفت هنوز هم میگن انسان موجود ناشناخته. عقل انسان گرچه قطعا لازمه، اما کفایت برای شناخت اون مسیر کمالی نمیکنه. خدای متعال از لطف و حکمت خودش راه معرفت دیگری رو در اختیار بشر قرار داد به نام وحی یا دین، که این مسیر جدید اون نقص رو میخواد جبران بکنه. ابزاری است برای معرفت راه کمال که تمام ابعاد وجودی انسان رو به انسان بشناسانه، ابتداعا معرفت بده به انسان نسبت به عالم هستی، نسبت به خود انسان، نسبت به کمالات حقیقی و کاذب، و بعد راه رسیدن به اون کمال رو به انسان ارائه بکنه. پس در واقع اولین نیاز ما به دین، نیاز از جهت انسان زیستنه. اگه من میخوام سرمایه وجودی خودم رو به درستی ازش بهره‌مند بشم، سرمایه وجودی من انسانیت منه. اگه من میخوام انسانیتم هدر نره، لازمش اینه که در مسیری که دین الهی، یعنی اون برنامه معرفتی و عملی الهی تبیین شده، قدم بردارم. این میشه گفت وجه اول و مهمترین وجه نیاز بشر به دین هست.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3000 800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
بزاری و سهر گب دوا می گذرد عاشقان را همه عمر است به یه نظاره توست شب بزاری و سهر گب دوا می گذرد هر شب سینه من تیره بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد هر شب سینه من تیر بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد
از کارکردهای مثبت دین این است که تعالیم و آموزه‌هایش نهال خوشبینی و رضایت را در عمق جان آدمی می‌نشاند و میوه نشاط، حرکت و امید را برای او برمغان می‌آورد. انسانی که گرایش دینی دارد، قوانین، تشکیلات و نظامات جهان صحیح و عادلانه می‌داند. او با آنکه شاهد بی‌عدالتی، خونریزی و ناآرامی در جهان است، با نگاهی مثبت آینده جامعه بشری را سرشار از امنیت، عدالت و روشنی می‌بیند. انسان با ایمان در هر شرایطی امیدوارانه به جهان می‌نگرد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، اندیشمند و مفسر قرآن، درباره نقش مذهب در ایجاد امید و حرکت در زندگی تحلیلی دارد. وی می نویسد مذهب تکیه‌گاه مؤثری برای مبارزه با حوادث سخت زندگی و پیشگیری از واکنش‌های نامطلوب یأس و ناامیدی است که به هنگام برخورد با مشکلات و بن‌بست‌های زندگی به انسان دست می‌دهد. یک فرد مذهبی با ایمان راسخ به خدا که مبدع بیپایان علم و قدرت است و با اتکا و استمداد از لطف او در برابر هیچ مشکلی خود را تنها و ناتوان نمی بیند. او با ایمان به این که هر بن‌بست و مشکلی با حمایت بی‌دریغ خدا از بندگانش حل شدنی است، هر گونه عوامل ناامیدی را از خود دور می کند. به همین دلیل کمتر موردی میتوان یافت که افراد مذهبی با واکنش‌های حادی نظیر خودکشی، هیجان‌های عصبی و بیماری‌های روانی که نتیجه ناامیدی و احساس شکست در زندگی است، گرفتار شده باشند. با امید آن که این قسمت از مجموع برنامه گنج سعادت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، موضوع ضرورت وجود دین در زندگی بشر را در برنامه بعد هم دنبال خواهیم کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.